شنوندگان عزیز، همراهید با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. در فرصت پیش رو دعوت میکنم شنونده برنامه زنده زنگ اقتصاد باشید.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد. در یک شنبه 14 آبان ماه همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد و سه مبحث مهم آموزشی. در بازار سرمایه به سراغ تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت خواهیم رفت. در زنگ دوم و موضوع بازاریابی، سراغ نقش اصول تبلیغات در بازاریابی. در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی، موضوع امروز ما آموزش مصاحبه‌گری خواهد. زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 تقدیم شما عزیزان میشه. سامانه فنکتای 30,000-36,37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. اگر موضوعی رو دوست دارید که در زنگ اقتصاد راجبش صحبت بکنیم و همراه هم آموزش ببینیم، حتما به ما بگید. و ما در اتاق اساتید امروز همراه خواهیم بود با جناب دکتر یاسر فلاح در بازار سرمایه، آقای دکتر شاهین شاکری در بازاریابی و سرکار خانم دکتر ندا مفاخری در مدیریت منابع انسانی. هر سوالی راجبه هر کدوم از زنگ‌های امروز زنگ اقتصاد دارید از طریق سامانه پنگوتای 30,000-36,37 به ما بگید تا حتما پاسخ اون رو از استاد مربوطه با هم بشنویم. و البته در مورد مباحث آموزش داده شده در زنگ اقتصاد در روزهای گذشته هم اگر سوالی مد نظرتون هست حتما میتونید اون رو بپرسید. من سعی میکنم اساتید امروز پاسخش رو برای شما عزیزان دریافت بکنم. اما بریم سراغ زنگ اول، بازار سرمایه با موضوع تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت.
فرق اوراق قرضه و اوراق مشارکت. اوراق قرضه خارج از بورس معامله میشه و اوراق مشارکت این قابلیت رو داره که بتونه توی بازار بورس معامله انجام بشه. حالا نرخ سود و بهرهش هم توی اوراق قرضه یکسان و ثابته، اما توی اوراق مشارکت فکر میکنم که به صورت علل حساب باشه. اینو مطمئن نیستم.
اوراق مشارکت فکر میکنم از طرف شرکت هاست، یعنی اوراق قرضه رو معمولا دولت منتشر میکنه میکنه، ولی اوراق مشارکت رو شرکت ها معمولا منتشر میکنن، خریداری میشه ولی قابلیت فکر کنم عرضه به غیر هم داره.
یادم رفته چیه؟
اوراق قرضه فکر کنم اونیه که دولت منتشر میکنه، خریداری میشه، یه بازه زمانی یک ساله داره و بعدش سود میخوره دیگه، دولت دوباره اونا رو از مردم میخره و در قبالش یه سودی هم بهشون میده، حالا 20% 10%. اوراق مشارکت اینه که اونو نمیدونم دقیق.
و مشارکت رو فهمیدم که با پول سهامدار میرن به صورت مشارکتی یه پروژه رو انجام میدن، بعد یه مدتی که حالا زمان داره یادم رفته چه زمانی بود، یه درصدی رو به اون سهامدارا میداد.
دولت از طریق بانک‌ها اوراق قرضه رو منتشر می‌کنه، ولی دیگه اهمیتی نداره که چه پروژه‌ای خریداری میشه و بعد، ولی اوراق مشارکت همینه دیگه، یعنی تو طرح‌ها ازش استفاده میشه.
خب دوستان عزیز شنونده، نظر شما چی؟ فکر می‌کنید که تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت در چیه؟
جناب آقای دکتر یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه، سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، وقت شما هم بخیر باشه.
ممنون که در زنگ اول امروز زنگ اقتصاد با ما همراه هستید. تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت، به نظر اول دو تا تعریف رو از زبان شما بشنویم و احتمالاً از دل این تعاریف ما بتونیم به تفاوت این دو اوراق پی ببریم و اون رو هم از زبان شما شنونده خواهیم بود.
بله، البته ببینید، بر طبق قوانینی که در کشور ما بر اساس قوانین شرع وجود داره، اوراق قرضه به نوعی با توجه به اینکه سود معین براش تعیین میشه مطابق با احکام اسلامی نیست و به نوعی اوراق قرضه در کشور ما وجود نداره.
بله.
اوراق مالی اسلامی دیگری در کشور ما وجود داره، مثل اوراق مرابحه، اوراق استثناء، سکوک اجاره یا اوراق وقف، که این اوراق به وسیله دولت یا به وسیله شرکت ها منتشر میشن و در به اصطلاح بحث توسعه شرکت یا در یک موضوع به خصوص مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران اوراقی رو به نام اوراق خزانه اسلامی منتشر میکنه که این اوراق خدمت شما عرض شود که یک سود علل حسابی رو در واقع داره، بعد اون رو دولت در طرح‌های عمرانی به شکل عمومی قید نمیکنه که در چه طرحی، در طرح‌های عمرانی استفاده میکنه و در سررسید معین سود و اصل پول سرمایه گذاران رو تضمین میکنه. این شرایط اوراق است. اما در کشورهای دیگر با به اصطلاح مدل اقتصادهای باز و اقتصادهای سرمایه‌داری اوراق قرضه منتشر میشه که در واقع اینها اسنادی هستند که منتشر کننده اون در واقع مبالغ معینی رو در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت میکنه، یعنی
بله.
کسی که اوراق قرضه رو داره مبالغ معین و مشخصی رو مثلا با نرخ سود کاملا مشخص به دارنده اوراق به اصطلاح میپردازه. اوراق مشارکت اوراق بهاداریه که نشون دهنده مشارکت در یک طرح به خصوص هست.
بله.
بله، یعنی در واقع شخص سرمایه خودش رو در یک شرکت، کارخونه و یک طرح کاملا معین در واقع سرمایه گذاری میکنه، میسپاره که بتونه از این طرحی که در حال اجرا هست سودی عایدش بشه.
بله. از دو تا عنوان هم تقریبا میشه فهمید اوراق قرضه به نوعی بدهی حساب میشه که شرکت به فرد داره و بابت اون حالا در برهه‌های زمانی مشخص، اینو بگیم که در اوراق قرضه زمان مشخصه و گفته میشه مثلا 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، و یه مبلغی رو در واقع اون شرکت یا حتی دولت هم در واقع ممکنه اوراق قرضه رو منتشر بکنه. دولت ماهانه یا سالانه پرداخت میکنه با یک نرخ سود معین و اینجا هیچ شراکتی وجود نداره و از نظر اسلامی در واقع ایراد اینجاست. اما در اوراق مشارکت به لحاظ این که فردی که داره این اوراق رو خریداری میکنه مشارکت میکنه در یک فعالیت اقتصادی و بابت این مشارکت سودی رو دریافت میکنه، به نظر میاد که در کشور ما رایج هم هست و داره انجام میشه. اما آقای دکتر فلا، گاهی اوقات ما دیدیم از زبان کارشناسان مسئولین شنیدیم که همین اوراق مشارکت و اوراق قرضه نام میبرن. برای همین ما دوست داشتیم که در برنامه زنگ اقتصاد امروز بدونیم که این دو متفاوته و یکسان نیست.
بله،
راجب تفاوتشون هم بفرمایید.
حتما. ببینید، در اوراق قرضه به دلیل تعیین بهره مشخص و اینکه ما تعیین میکنیم دقیقاً با چه نرخ بهره‌ای، مطابق با قوانین بانکداری اسلامی نیست و خدمت شما عرض شود که به اصطلاح مدل‌های دیگری از اوراق بهادار طراحی شده که عرض کردم نمونه اون اوراق خزانه اسلامی هست که دولت اون رو منتشر میکنه، یک سود علل حسابی داره و اگر در واقع دولت مبالغ بیشتری سود بکنه میتونه در انتهای دوره این سود رو به سرمایه گذار در واقع تخصیص بده، یعنی به عنوان سود قطعی این کار رو انجام بده.
بله.
نکته دیگر این که در اوراق قرضه برای اون به اصطلاح وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمیشه. ببینید، این به نظرم فرقش هست با اوراق مشارکت. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون شرکت یا اون دولتی که اوراق قرضه رو به اصطلاح منتشر میکنه هیچ محدودیتی در سرمایه گذاری نداره، در هر جایی و در هر مبحثی میتونه این رو هزینه بکنه، میتونه حقوق بده به کارمندانش، میتونه این رو به اصطلاح بره چه میدونم در یک موضوع دیگری سرمایه گذاری بکنه، مثلا سهام بخره. اما در اوراق مشارکت اصلا اینطور نیست و موضوع مشخص کاملا معینه در یک طرح و در یک به اصطلاح موضوع کاملا معلوم و مشخص مورد بهره برداری قرار میگیره، سرمایه گذار هم کامل با این به اصطلاح آشنا هست و بهش اعلام میشه.
چطور ما در اوراق مشارکت تضمین پرداخت سود رو داریم آقای دکتر فلا؟
ببینید، ما مثلا رکن تضمین میتونه در کنار ناشر قرار بگیره. من. یعنی چی؟ مثلا یک بنگاه و یک شرکتی این اوراق منتشر میکنه بر اساس یک طرح تجاری، یا اصطلاحاً بهش میگن بیزنس پلان.
بله.
حالا اگر این طرح تجاری یک طرح تجاری موفق و قابل قبولی باشه، یک نهاد مالی مثل بانک میتونه در کنار اون ناشر یا اون شرکت قرار بگیره و ضامن نقدشوندگی و رکن نقدشوندگیش باشه و بگه من ضمانت میکنم. یعنی بعضاً میبینید یه شرکت مثلا اوراق مشارکت منتشر میکنه، میگه با تضمین بانک فلان، با تضمین بانک به همان، اون بانک میاد و این اوراق رو ضمانت میکنه و به اصطلاح میشه ضامن نقدشوندگیش. خب سررسیدها در دوره مشخص به اصطلاح معلوم هست و سود تعلق میگیره و اون افراد میتونن برن از اون بانک بگیرن. چرا؟ چون اون بانک ضامن هست و اونجا این مبالغ رو میده. بعد بانک میره با اون شرکت یا ناشر تسویه حساب میکنه. البته در یک سری از موارد اتفاق میفته یک ناشر یا یک بنگاه، حالا من ناشر میگم یعنی کسی که میاد از این ابزار استفاده میکنه، یعنی کسی که اوراق مشارکت رو منتشر میکنه.
بله.
اتفاق میفته که یک بنگاه اوراق مشارکت رو منتشر میکنه، با یک بانک هم توافق و تفاهم میکنه، اما نمیتونه در واقع بعداً بیاد و اون پولهایی رو که بانک داده به مردم و سرمایه گذاران اونها رو پس بده. اونجاست که بانک ها میرن و اون تضامین رو در واقع اجرا میگذارن و ممکنه یک بنگاه رو مثلا تملک بکنن. خب دیگه پولش رو نداده دیگه، بانک پول مردم رو داده، سود مردم رو داده، اصل پول مردم رو داده، الان با کی طرفه؟ با اون بنگاه طرفه. بعد دیگه اینجا دعوای حقوقی بین بانک و اون به اصطلاح شرکت به وجود میاد. اما اگر در یک اوراقی، در یک اوراق مشارکتی رکن نقدشوندگی یا همین تضمین نقدشوندگی وجود نداشته باشه،
بله،
اگر اون شرکت نتونه سود رو به موقع بده یا اصل پول مردم رو به موقع بده، اصطلاحی داره میگن نکول کرده.
بله،
نکول کرده یعنی چی؟ یعنی نتونسته در واقع اون چیزی رو که ادعا کرده، اون نرخ سود علل حساب یا اون اصل پول رو نتونسته بده. خب اینجا در واقع قانونگذار یه مقرراتی رو گذاشته که سرمایه گذاران و کسانی که این اوراق رو خریداری میکنن از طریق مسیرهای قانونی به حق و حقوق خودشون برسن.
ولی به عبارتی میتونیم بگیم که اصل سرمایه سر جای خودش باقی میمونه و حتما. به نوعی این ضمانت اونجا شکل میگیره و گزینه خوبی است برای سرمایه گذاری.
جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با انواع اوراق بهادار تضمین پرداخت سوده. یعنی دارنده این اوراق اطمینان داره که سود مشخص و تضمین شده ای رو در فواصل زمانی معین دریافت میکنه. این شاید مهمترین شاخصه اوراق مشارکت باشه.
در تبلیغات هم دیده بودیم در رابطه با اوراق مشارکت خیلی از طرح‌های عمرانی که در کشور ما هم انجام شد که مثلا نرخ سود رو در یک بازه‌ای در واقع تعریف می‌کردند و
پیش‌بینی می‌کردن در واقع.
بله بله، پیش‌بینی می‌کردن و معتقد بودن که مثلا این اوراق 5 ساله است و اینقدر سود در سر رسید یا در زمان خودش پرداخت میشه. بحث معافیت‌های مالیاتی هم مطرح بود اونجا.
بله،
این هم یکی
بله.
از امتیازاتیه که اوراق مشارکت در کشور ما داره و میتونه بله. به جذابیت بیشتر این اوراق برای سرمایه‌گذاران اضافه
کمک بکنه. بله، این اوراق معاف از مالیات هستن. در یک سری از اونها بدون نام منتشر میشن، یعنی حکم وجه نقد رو دارن. بعضی از اونها با نام هستن که این در امیدنامه یا اساسنامه اون اوراق به اصطلاح قید میشه و اینکه به اصطلاح این اوراق اگر در واقع با نام هم باشه، فقط دارنده این اوراق میتونه اون رو از طریق مجاری مشخص شده که میتونه بورس باشه، میتونه خارج از بورس باشه. ما یک سری از اوراق مشارکت در بازار سرمایه منتشر میشن
بله.
و مردم میتونن از طریق پنل های کارگزاری خودشون، درگاه های کارگزاری خودشون برن و این رو خریداری بکنن. اما یک سری از اوراق مشارکت هستن که از طریق شبکه پولی، یعنی بازار پول، بانک ها منتشر میشن. در واقع اونها رو مردم باید از شعب اون بانک هایی که این اوراق رو عرضه میکنن خریداری بکنن. بله،
و ریسک هم که نداره، جزء اوراق بدون ریسک هست و
تقریبا ریسک اینها نزدیک به صفر.
بله،
تقریبا. ولی به هر حال اینی که ما باید یک درصدی از ریسک رو هر چند ناچیز در نظر بگیریم، صفر نیست. به هر حال ممکنه یه شرکتی خدمت شما هست بیاد اوراق مشارکت منتشر بکنه اما به اون اهدافی که پیش بینی کرده نرسه و اصطلاحا نکول بکنه. این احتمالش خیلی ضعیفه ولی صفر نیست.
ولی برای کسی که در واقع این اوراقو میگیره به نظر مشکلی نخواهد بود.
تقریبا 99.9% مشکلی.
آره، پس میتونیم بگیم که بدون ریسک. اشاره کردی که در بازار سرمایه هم عرضه میشه و بله. به نظر میاد قاعدتا در بازار ثانویه ما باید دنبال اوراق مشارکت باشیم و بحث سود و مالیات رو هم که اشاره کردید. آیا نکته‌ای باقی مونده در مورد اوراق قرضه؟ چه ویژگی‌هایی وجود داره آقای دکتر فلا؟
در مورد اوراق قرضه، اون چی که الان در کشور ما به اصطلاح منتشر میشه که حالا شباهت داره به اوراق قرضه‌ای که مثلا در غرب منتشر میشه، عرض کردم مثل اوراق خزانه اسلامی
بله.
مثل اوراق مرابحه، اوراق استثناء، سکوک اجاره، خب به این صورت هستش که دولت یا برخی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها از این روش تأمین مالی استفاده میکنن و در واقع قرض عام میگیرن، یعنی بدون اینکه مشخص باشه مثلا حالا توی طرح مشخص مثلا در اوراق خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران میاد این اوراق رو منتشر میکنه، ولی خب این سود قطعی نداره، اعلام میشه که سود علل حساب داره و در واقع زمان اون هم معمولا بعضا میبینید یک ساله یا دو ساله طراحی میشه. نکتش اینه معمولا اوراق مثلا اوراقی که به واسطه دولت منتشر میشه نرخ سود پایین تری داره، اما مطمئنه، یعنی از این جهت اوراقهای دولتی کاملا این اطمینان دارن که به هیچ وجه نکول نمیشه و در واقع ناشر دولتی یا خود دولت هیچ وقت به اصطلاح در پرداخت سود و اصل سرمایه تأخیری نخواهد داشت.
بسیار عالی.
حالا این ممکنه مثلا در شرکت ها مثلا یه روز دو روز این بر اون بر بشه که اون هم ما تا الان نداشتیم، یعنی تا الان نداشتیم که مثلا شرکت هایی که مثلا اوراق مالی اسلامی که به اصطلاح منتشر میشه توی اون نکول بکنن.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر یاسر فلا. با بیان شیوای شما ما هم آشنا شدیم با اوراق مشارکت و هم اوراق قرضه و تفاوت این دو اوراق رو از زبان شما شنیدیم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
بازاریابی.
بازاریاب خدماتی توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی.
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس.
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پول تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. در زنگ اول راجع به بازار سرمایه در بازار سرمایه به موضوع تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت پرداختیم. در زنگ دوم و زنگ بازاریابی سراغ نقش اصول تبلیغات در بازاریابی میریم. اگر سوالی دارید حتما بپرسید. و ما موضوع جذاب آموزش مصاحبه‌گری در زنگ سوم همراه با خانم دکتر مفاخری در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی به اون خواهیم پرداخت. 30,036,37 سوالاتتون رو بپرسید. و اگر شنونده زنگ اقتصاد امروز هستید حتما حضورتون رو اعلام بکنید. 30,036,37. آماده بشیم برای زنگ دوم، زنگ بازاریابی و موضوع اصول تبلیغات در بازاریابی همراه با جناب آقای دکتر شاهین شاکری.
تبلیغات هم مطمئنن اصول خودشو داره. اصول تبلیغات حالا مثلا توی بازاریابی به این شکل میشه که شما مثلا میخوای یه تبلیغی رو انجام بدی، سعی میکنی که مثلا بری توی جاهایی که فکر میکنی بازخورد بهتری داره، مثل مثلا فضای مجازی. اصول دیگه که باید داشته باشه اینه که مثلا از نظر اخلاقی مشکل نداشته باشه، مثلا ما نمیایم با توهین کردن به یه شخصی یا به یک برندی بخوای برند خودمون رو مثلا بولش کنیم، و در کنارش هم این که ببینیم مخاطبمون و اون کسی که متقاضی جنس ماست چه سلیقه‌ای میتونه داشته باشه، بر اساس اون سلایق ما بیایم مثلا تبلیغاتمون رو انجام بدیم. میتونیم مثلا چاشنی طنز رو توش رعایت کنیم، بعضی موقع طنز خیلی جواب میده.
تبلیغات تو بازاریابی اصول که داره 100%، ولی اینکه مثل یه فرمول بشه براش تعریفی قائل شد نه، باعث هر راه مختلفی رو که وجود داره رو برای تبلیغات کارتون انجام بدین جلو برین. منتها مثلا 10 تا راه 20 تا راه توی کار شما ممکنه یه راه جواب بده، و این که مشخصا به اون راه برسین اولش بر اساس یه اصولی ممکنه باشه که مثلا ما بفرض تو حوزه هر کاری هستیم، از طریق این 10 تا راه 20 تا راه میتونیم مثلا کالا یا شرکتمون رو تبلیغات رو معرفی کنیم.
باید داشته باشه دیگه، قاعدتا هم باید داشته باشه. بر اساس اساسنامه‌ای که هستش موجود هست باید تبلیغات بشه. تبلیغات الکی میشه دیگه، نمیشه که اونجوری باشه. باید تبلیغات واقعی باشه.
همینجوری میتونه، ولی احتمال شکستش هم به همون اندازه ممکنه دیگه، 50-50. خب خیلی وقت اینطوریه. مثلا یه تجربه کاری که من ازش صحبت کنم، ما چند سال پیش که من توی شرکت پرستاری بازاریاب بودم، مثلا اون زمان سیستم بازاریاب قبل از اینکه من مثلا برم اونجا به این شکل بود که تراکت پخش میکردن جلو بیمارستان، بعد زنگخورشون مثلا در حد 2 تا 3 تا 5 تا تو روز. بعد ما که رفتیم اونجا، دقیقا روز اولی هم که رفتیم بود که تراکت به من دادن، گفتن که مثلا اینو ببر جلو بیمارستان پخش. بعد من گفتم نه، مثلا تو فضا مجازی. اون زمان یه سری از سایت ها بودن که شما میتونستی تبلیغات رایگان، حالا تا یه حدی هم میتونستی پولی تو اون سایت ها بذاری. بعد ما اومدیم این راه امتحان کردیم، همجور امتحانی. بعد یک ماه زنگ خور اون شد 50 تا، چیزی بود که تا قبل از اون اصلا ساکر اصلا نمیدونست همچین چیزی وجود داره، ولی قضیه کاملا عوض شد و یه دونه شرکت پرستاری تبدیل شد به 3 تا، انقدر زنگ خور بالا بود.
خب نظرات رو با هم شنیدید، شما بگید که به نظرتون تبلیغات در بازاریابی اصول داره و این اصول تبلیغات در بازاریابی چقدر نقش داره؟
آقای دکتر شاهین شاکری، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، عرض ادب، وقت شما بخیر، وقت همه شنوندگان خوب این زنگ خوشگلم بخیر.
ممنون از همراهی شما. همراه هستیم در زنگ دوم با موضوع نقش اصول تبلیغات در بازاریابی و شنونده ایم.
خواهش میکنم بزرگواری. ما جلسه تو قبل در مورد اصول بازاریابی با هم صحبت کردیم و اونجا گفتیم که باید مثلا یه 4P مطرح کردیم که پروداکت و پلیس و یعنی محصول و مکان و تبلیغات و این چیزا با هم بود، و گفتیم یه تناسبی باید اونجا باشه بین سازمانمون، محصولمون، مشتریمون و فروشندمون. اون فعلا فکر کردیم بهش که آقا من میخوام شروع کنم یه تناسبی باشه و چه کاری باید انجام بدم. اما من اونجا با مخاطبم هنوز ارتباط نگرفتم. اونجا به این فکر کردم که مخاطب من مثلا حوالی میدون ونکه مثلا توی یا فلان شهره یا فلان کشوره، یا مخاطب من احتمالا مثلا جوانان بین 17 تا 25 سال هستن. اینا رو من مشخص کردم ولی کاری نکردم. حالا وقتی من بخوام ارتباط برقرار کنم با این مخاطبم، تازه میتونم از تبلیغات استفاده کنم. در این تبلیغات ابزار ارتباطی منه برای اینکه بتونم اون پیام بازاریابی و مخاطبی که مشخص کردم برسونم. پس اگه بخوام خلاصش رو بگم، شامل احتمالا این چیزا میشه: پیام، رسانه و محتوا. یعنی من از چه طریقی، چه رسانه‌ای، چه محتوایی رو باید درست بکنم و چه پیامی رو توی این محتوا بگنجونم و به مخاطبم برسونم. اگه من بتونم اینو حالا درست رعایت بکنم، اون تناسب قبلی رعایت بشه، این یکی تناسبم رعایت بشه، احتمالا من میتونم به بازاریابی و تبلیغات و فروشم جواب خوبی بگیرم. این خلاصش فعلا به نظرم.
بله. و آقای دکتر شاکری، ما برای هر محصولی و هر خدمتی میبینیم که کار تبلیغات داره انجام میشه، برخی از این تبلیغات به نتیجه میرسه و برخی به نتیجه نمیرسه. چراییش رو از زبان شما بشنویم، چه نکاتی رو باید رعایت کرد که تبلیغات ما اثر بخش باشه؟ به هر حال تبلیغات برای بازاریابی انجام میشه و وقتی میبینیم که اتفاقی رخ نداده، محصولمون به فروش نرفته یا برای خدماتمون مشتری پیدا نشده، میتونیم بگیم که ایراد کار ما در بحث تبلیغات هست و این چرایی رو از زبان شما بشنویم.
حتما، خواهش میکنم. اول که ممکنه دقیقاً یک تبلیغاتی خیلی خوب جواب بده و من بگم که آه چه تبلیغات خوبی بوده، منم که همین محصول رو دارم میفروشم، که منم دقیقاً همون کار رو کپی بکنم و انجام بدم و من شکست بخورم. برای نسخه آماده نیست که حتی اگر جای جواب داده باشه همون نسخه دقیقاً برای منم جواب بده، چرا که ممکنه من مثلا فرهنگم با اون فرهنگ اون سازمان فرق بکنه، یا محصولم یه تفاوت کوچیکی داشته باشه، یا نوع مخاطبی که من هدف قراردادم فرق بکنه. اما برای اینکه من مثلا تبلیغاتی بسازم که خوب جواب بده، یه سری اصول و نکات کلی هست، مثل